بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در جلسه گذشته به در بحث فقه اشاره کردم به این آیات که ابتدا از داستان مؤمن آل فرعون بود که جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. گفتم این صفت که مرسلین کسانی هستند که لا یسألکم اجرا، مطلبی است که مکرر در قرآن خطاب به انبیاء علیهم السلام آمده که فما سألتکم من اجرن ان اجری الا علی الله، که این جمله که ان اجری الا علی الله الا علی الذی فطرنی تکرار شده. ولی در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند تبارک و تعالی فرموده است قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، تقاضای اجر شده، در حالی که شعار انبیا لا اسألکم علیه اجرا بوده، ان اجری الا علی الله. چطور این تفاوت پیدا شد؟ در پاسخ به این سوال گفتیم این آیه ما سألتکم من اجرن فهو لکم، ان اجری الا علی الله جوابشه، که خدا می فرماید به اینها بگو اون اجری که من از شما خواستم این به نفع شماست، ان اجری الا علی الله، من هم مثل ما بقیه انبیاء علیهم السلام شعارم همون ان اجری الا علی الله. بعد عرض کردیم خب این چه منفعتی برای ما داره المودت فی القربا؟ پاسخش این بود که ما قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، من اجر نمیخوام الا کسانی که میخوان راهی به سوی خدا پیدا کنن. عرض کردم سبیل الالله همون دینه، تفسیر ما از دین عبارت است از مسیری که انسان رو از مبدا به منتها و مقصودی که برای اون خلق شده میرسونه، و این مسیر که ما میگیم یعنی مجموعه‌ای که عقاید، اخلاق و رفتارهای ما رو به شکلی میکنه که به اون چه که مطلوب هست میرسیم. بنابراین اگر گفته شده از المودت فی القربا سبیل الالله، معناش این استش که ما به واسطه اون مودت فی القربا باید عقائدمون، اخلاقمون و رفتارمون به گونه ای باشه که ما رو به اون مقصودی که مورد نظر هست برسونه. پس صرف مودت به معنای یک حالت عاطفی، محبتی که مثلا ما نسبت به فرزند خودمون داریم، ولو فرزند ما فرزند بدی هم باشه ما بچه‌مون رو دوست داریم، اما این دوست داشتن باعث نمیشه که ما از بچه‌مون تبعیت کنیم، رفتارهایی که به نظر ما زشته انجام بدیم. یه محبت عاطفی است. مودت فی القربا این نیست، یک محبت عاطفی بدون تبعیت، بدون تحقق اتباع واقعی در عقاید و اخلاق و رفتار نیست. بعد اینجا عرض کردم مقصود از قربا، خب قربای خود شخص که قطعا نیست. عرض کردم این خنده داره که اهل سنت گفتن مقصود از قربا، قربای پیغمبر به معنای هر کسی که منسوب به پیغمبر هم نیست. مقصود نیست که هر کی فامیل پیغمبره شما برید از این تبعیت کنید، یه طوری دوستش داشته باشید که اینو الگو برای خودتون در زندگی قرار بدید. این دوست داشتنی که اینجا مطرحه یعنی دوست داشتنی که باعث میشه آدم یکی الگو قرار بده. مقصود این نیست که هر کسی فامیل پیغمبره. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن یک ضابطه بیان میکنه. قرآن در خطاب به کفار میفرماید هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده، این کسانی که شما به عنوان شریک خدا قرار میدید هستند که یبدا الخلق ثم یعیده، اینها خلق رو آغاز کنند دوباره بازگردانند؟ جوابش معلومه، نه نیستن. بعد خدا میفرماید قل الله یبدا الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون. در ادامه خداوند میفرماید قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا کسی از شرکای شما هست که به حق هدایت کند؟ بعد در جواب میگوید قل الله یهدی للحق. بعد یه سوالی میکنه، این سوال ارجاع به وجدانه، سوالی است که جوابش همراهشه، به تعبیر منطقی قضا یا قیاساتها معها. خدا سوال میکنه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، خدا سوال میکنه از وجدان ما کدام یک از این دو سزاوارترن به پیروی، یعنی شایستگی پیروی رو دارن، صلاحیت اینو دارن که آدم دنبالشون بره. من یهدی الالحق، کسی که به حق هدایت میکند، اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که لا یهدی یعنی لا یهتدی الا ان یهدا، یا کسی که خودش راه پیدا نمی کنه مگر اینکه یکی راه به اونشون بده. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در زیل این آیه شریفه می فرماین من یهدی الالحق، یعنی کسی که به حق به نحو مطلق هدایت می کنه، یعنی اون چه که به اون هدایت می کند این حقه. می فرماین من یهدی الالحق یعنی معصوم، یعنی کسی که نه گناه میکنه که عمدن من رو به ناحق هدایت کنه به اسم حق، نه اشتباه میکنه که من رو به اسم حق به ناحق دعوت کند چون نمیتواند حق رو از ناحق درست تشخیص بده. من یهدی الالحق کسی است که نه گناه میکنه چون به حق مطلق دعوت میکنه و نه اشتباه میکنه. توجه دارید اسمت یک مرتبهش اسمت از گناهه، اسمت از گناه این است که شخص یک موجودی که امکان گناه برای او وجود داره از گناه اجتناب بکنه. این مرتبه ایست که برای بعضی ها حاصل میشه. مثلا نقل میکنن سید مرتضی و سید رضی مثلا نماز جماعتی بخوانن، بحث این بود که کدام امام جماعت بایستن. یعنی سید مرتضی گفت کسی که در عمرش گناه نکرده، مقصودش خودش بود. سید رضی گفت کسی که در عمرش فکر گناه هم نکرده، مقصودش خودش بود. میتونه آدم به اینجا برسه؟ مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، حالا ما نه سید مرتضی رو دیدیم نه سید رضی رو، ولی مرحوم آقای بهاءالدینی رو دیدیم، 16 سال خدمت ایشون بودیم. مرحوم آقای بهاءالدینی میفرمود، حالا به تعبیر ایشون، حالا با ادبیات ایشون میفرمود ما میل به گناه نداریم، مبدأ میل در ما از بین رفته، حالا به تعبیرش. خب اگر کسی به این مقام برسه که به تعبیر ایشون مبدأ میل به گناه در او از بین بره، این دیگه عصمت پیدا میکنه، عصمت از گناه، عصمت از معصیت. یه مرتبه دیگر عصمت، عصمت از خطاست، عصمت از اشتباه. خطا و اشتباه معصیت نیست، من گناه نکردم، تشخیصم اشتباه بوده، غفلتی برای من پیدا شده، دانشم کامل نبوده. یهدی الالحق یعنی کسی که نه گناه میکنه، عمدن من رو به ناحق دعوت میکند به اسم حق، نه اشتباه میکنه من رو به حق به ناحق دعوت کنه به گمان این که احق است. خدا اینجا ضابطه میده، علامه میفرمان، علامه طباطبایی المیزان میفرمان این یک ضابطه است که کسی سزاوار تبعیت است که معصوم باشه، به مقام عصمت رسیده باشه. خب اگر این ضابطه رو بیاریم بر این آیات که گفتم تطبیق کنیم، که عرض کردم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، با توجه به آیه ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی مودتی که باعث تبعیت بشه، باعث بشه من اون شخصی رو که بهش علاقه دارم الگوی خودم در زندگی قرار بدم، عقایدم، اخلاقم، رفتارم رو سعی کنم مثل اون قرار بدم. با توجه به آیه من افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، اون قربایی می شود چنین ویژگی داشته باشه که قربای معصوم باشه، نه گناه کنه نه خطا کنه. قربای غیر معصوم پیغمبر شامل المودت فی القربا نیست، این فقط قربای معصوم پیغمبر رو میگیره، نه غیر معصوم رو. بنابراین عرض کردم المودت فی القربا این نیست که مثلا بگیم ما باید همه فامیل پیغمبر رو دوست داشته باشیم، اونطوری که حالا مثلا اهل سنت میگن دوست داشتن عاطفی، نه، یعنی باید طوری دوستشون داشته باشیم که اونها سبیل الالله باشن برای ما، و اون قربایی که سبیل الالله اونیست که یهدی الالحق، یعنی معصومه. بنابراین آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا داره ما رو دعوت میکنه به تبعیت از قربای معصوم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که حالا در ذیلش ما آیه تطهیر رو داریم، یعنی در اداد آیات، البته اینا میدونید آیات در سوره های مختلفه، که در اونجا خب خداوند اشاره میکند به اینکه برخی از خاندان پیغمبر به مقام عصمت رسیدن، نه همشون. اهل بیت همه خاندان پیغمبر نیستن، افراد خاصی هستن که اینها به مقام عصمت رسیدن، که حالا توضیحش باید جلسه فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظهور ما اشاره کردیم که سه تفصیل مهم وجود داره، تفصیل بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام که مرحوم میرزای قمی مطرح کرد و پاسخ دادیم که عقلا فرقی قائل نیستن، تفصیل بین صورت ظن به خلاف و عدمش یا صورت ظن به وفاق و عدمش، که گفتیم این تفصیل هم بنابر دیدگاه عقلا که معیار ما در حجیت ظهور هستند قابل قبول نیست، مگر اینکه ظن به خلاف یا ظن به وفاق تأثیر در ظهور بگذاره، یعنی ظن نوعی بشود. و بالاخره تفسیر بین ظواهر قرآن و سایر ظواهر که اخباری ها مطرح کردن. در مورد این تفصیل اخیر اشاره کردیم که اخباری ها دو تفسیر حداقل در مورد کلامشون وجود داره. یه تفسیر این که قرآن ظهور داره ولی این ظهور قابل عکس نیست. دلیلی که برش آوردن آیه هست و روایت، آیه محکم و متشابهه که گفتن قرآن فرمود الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. متشابهات قرآنی رو کسانی که گمراهی دارند پیروی میکنند. متشابه دو تا مصداق داره، یکی ظاهر یکی مجمل. بنابراین ظواهر در اداد متشابهاتند و تبعیت از متشابهات طبق این آیه گمراهی است، پس ممنوعه. در پاسخ یکی از پاسخهای این بود که آقا شما دارید به ظاهر قرآن تمسک میکنید برای اثبات اینکه ظهور قرآن حجت نیست، اینکه نمیشه. عرض کردیم اینجا شبهه راسل، پارادوکس راسل مطرح میشه که آیا اصلا این میشود که یک آیه مثل این آیه خودش رو هم شامل بشه؟ در جواب گفته میشود که، یعنی در جواب راسل، که اگر کسی گفت هر چه میگویم دروغ است، شامل این سخنی که داره میگه نیست، عرفاً، نه در تحلیل عقلیش رو فعلا کنه. مرحوم آقای صدر یک مطلبی در انتهای این جواب دارن. ما اونجوری که ایشون فرمودن نگفتیم، ولی ما گفتیم خب این آیه حتی اگر لفظاً شامل خودش نشه، ملاکاً شامل خودش میشه. آیه صد اونجا توضیح میدن که معنادار هست که یک عبارتی بیاد بگه ظواهر حجت نیست، خودش یه ظهور داره، با ظهور خودش داره میگه و این شامل خودش هم بشه، ولی این باعث نشود که حجیت اونهای دیگه ثابت بشه ها. نه، این رو همیشون توضیح داده اونجا، من دیگه واردش نمیشم. یعنی میخواد بگه جواب تامی نیست، بالاخره این جواب اول جواب قانع کنندهی به اخباری ها نیست. جواب دوم این است که اصلا شما آیه رو اشتباه فهمیدید. مقصود از الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه این نیست، اصلا که شما گفتید که کسانی که عکس به ظاهر قرآن میکنند مقصود باشه. نه، همونطوری که در قرآن اشاره کرد که اینها یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اینها دنبال فتنه بودند، دنبال تأویل قرآن بودن. تأویل رو نوع مفسرین ما غیر از علامه طباطبایی که حالا بعد توضیح میدم به معنای حمل بر خلاف ظاهر تفسیر میکنن، یعنی تأویل یعنی یک عبارتی رو بر خلاف ظاهرش حمل کردن. حالا رو این همون اصطلاح ما الان داریم مشق میکنیم. تو این جواب میگیم اینا یک گروهی بودند دنبال فتنه بودند، دنبال این بودند که خلاف ظاهر قرآن آیات قرآن رو حمل کنند. این آیات ناظر است به نصارا به صورت خاص، نصارای نجران، که اینا در اطراف مسلمان‌ها زندگی می‌کردند در مدینه و اینها می آمدن. خب اینا عربی بلد بودن، مثل اینا به عربی صحبت می کردن، می آمدن آیات قرآن رو می گرفتن به مسلمان ها می گفتن ببینید این قرآن شما همون چیزایی رو میگه که ما هم قبول داریم. از جمله این آیه که دیروز هم اشاره کردیم که قرآن می‌فرماید که انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، کلمت الله عیسی، القاها الی مریم و روح منه، روح الله است عیسی. میگم ببینید همه حرفای ماست که عیسی کلمه خداست، لوگوس، عیسی روح خداست، این همون روح الامین، همون روح القدس هست، این آمده تبدیل شده به عیسی، همونی که ما میگیم خدا در آسمان پدر، در زمین این پسر، القاها الی مریم، که خدا القا کرده به مریم، این خود خداست، همین که ما میگیم. بعد در واقع اون مفهوم تثلیث رو به شکلی از خود آیات قرآن، اون مفاهیمی رو که خودشون قائل بودن که اون مفاهیم مفاهیمی است که در فرهنگ مسیحی، شاید قبلا گفته باشم تو درس‌ها به شما، ببینید مسیحیت یه داستانی داره دیگه. عیسی علیه السلام آمد، مدتی در بین بنی اسرائیل به دعوت بنی اسرائیل مشغول بود، تا اون داستان که اونها میگن عیسی مصلوب شد. قرآن میگوید نخیر، این یک شبهه است، بر اینها پوشیده شد، فکر کردن عیسی مصلوب شده، عیسی مصلوب نشده بلکه به آسمان رفته. خب بعد از اینکه عیسی علیه السلام حالا طبق نظر اونها مصلوب شد و طبق نظر اسلام به آسمان رفت، خب همچنان میدونید دشمن اصلی مسیحیان یهودیا بودن دیگه، اینها مسیحیان رو اذیت میکردن، شکنجه میدادن، تا اینکه در بین این مسیحیان یه شخصیتی، در بین این یهودیان یه شخصیتی پیدا شد که خیلی شهره به ایذای مسیحیان بود. این شخصیت که مسیحی‌ها رو زیاد می‌گرفت، شکنجه می‌داد، اذیت می‌کرد، بعد از این مدتی ادعا کرد که مسیح بر من آشکار شده، به تعبیر اونها ظهور کرده و من فرستاده مسیح هستم و مسیح به من گفته چنین چیزهایی رو، یه چیزهایی رو گفت که البته از سوی حواریین عیسی، کسانی که بودند و بعد افرادی که تابع او بودند، این مطالب انکار میشد که عیسی هم چیزی نگفته، ولی این ادعا میکرد که بر من این کشف و شهود شده، من عیسی رو دیدم و او به من گفته است چنین چیزهایی رو به شما بگن. او کسی است که در واقع عقاید اصلی مسیحیت از او گرفته شده، شخصیتی است که در فرهنگ مسیحی به اسم سنت پل معروفه، در فرهنگ اسلامی به اسم به اصطلاح چیزیش پولس هست، که چون در لغت عربی ما پ رو نداریم، در آثار ما به اسم بولس در روایات ما هست. این شخصیت یعنی سنت پل که خیلی شخصیت مقدسی است الان در مسیحیت، شاید بعد از عیسی و مریم مقدسترین شخصیت در تاریخ مسیحیت سنت پله، کسی است که مسیحی شناسان تعبیرشون در موردش اینه، مثلا کتابی داره یکی از مسیحی شناسان معاصر به نام همفری کارپنتر که این کتاب به نام مسیح یا عیسی به زبان فارسی ترجمه شده، ظاهراً مسیحه. در اون کتاب ایشون این جمله رو میگه تأثیری که سنت پل در عقاید و افکار مسیحیت داشت خود عیسای تاریخی نداشت. عیسای تاریخی یک اصطلاح دینشناسان است، یعنی اون شخص عیسی که در تاریخ مشخصی به اصطلاح از مریم علیها السلام متولد شد و در یک تاریخی به گفته اونها مصلوب شد و کشته شد. عقایدی که اینها دارند در مسیحیت که یکی از اونها همین عقیده تثلیث، اقانیم ثلاثه، پدر، پسر، روح القدس، که خدا اینجا اشاره میکند فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد، خدا یکی است، نگید سه تا است، پدر و پسر و روح القدس، چون این سه تا به نظر اونها همه تجلی یک چیزن. در آسمان پدر به تعبیر اونها، آسمان البته اونها میگن، نه به این لغت فارسی ما میگیم آسمان، به در لغت حالا انگلیسی یا در لغت های مشابه اون در غرب ما دو تا آسمان داریم، یه آسمان فیزیکی، همین آسمانی که ما میگیم توش ستاره است و اینا، اینو در لغت انگلیسی بهش میگن اسکای، یه آسمان که ما تو فارسی ترجمه میکنیم آسمان، چون ما معادل نداریم، اونها ترجمه میکنن، اونا میگن هیون. هیون رو ما توی فارسی ترجمه میکنیم بهشت. این بهشت نیست، اون به معنای اونا مقصودشون همون بالا، یعنی مراتب بالاتر. این آسمان، آسمان معنوی است، نه آسمان آسمان به اصطلاح فیزیکی. هی میگیم خدا در آسمان، نه اینکه مثلا تو کره ماه، تو کره مریخ پدره، اونا مقصودشون این نیست، یعنی در اون مرتبه بالا، در اون مرتبه بالا میگن خدا پدر است، در این مرتبه پایین که دنیاست پسر است، این واسطه بین این عالم بالا و عالم پایین روح القدس، اون روح مقدس، هولی اسپریت، اون هست. بعد میگن این ستا یک حقیقت در سه نما، سه نماد. خدا میفرماید لا تقولوا ثلاثه، نگید ستا، انتهو خیرا لکم انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولدون. اینو خدا نفی میکنه. این تفکر که تثلیث ترینیتی اصطلاحا یکی از تفکرات اساسیه در مسیحیت، مسیحیت تاریخی، یعنی همین چیزی که به اسم مسیحیت شناخته شده. اینها میامدن از قرآن میگرفتن برای اثبات عقاید باطل خودشون. چی کار میکردن؟ میامدن اینا رو بر خلاف ظاهرش حمل میکردن. قرائنی که وجود داشت در خود قرآن بر نفی اون، اونو نادیده میگرفتن. مثل اینکه خود این آیه در ادامه داره میگه لا تقولوا ثلاثه، نگید ستا، انتهو خیرا لکم، که اینا هنوز هم همین کاری میکنن البته، نه اینکه حالا این مال زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، تمام شده باشه این پرونده، اینطوری نیست. هنوز هم مسیحیان، به خصوص مسیحیانی که در محیطهای اسلامی هستن و مخاطبانشون مسلمانها رو هم در بر میگیره، مثلا شما اگر اینا تبلیغات به زبانهای مختلف دارن، تبلیغات مسیحی رو به زبان عربی ببینید، بعضی از این چیزها هست. اونا میان میگن قرآن مفاهیمی که نفی کرده اینا مفاهیمی نیست که ما در مسیحیت بهش معتقدیم. مفاهیمی که ما در مسیحیت معتقدیم، یعنی مسیحیت تاریخی یا همین مسیحیتی که الان وجود داره، نه اصل آیین عیسی که ما بهش معتقدیم و اون فاقد این انحرافات بوده، میگن اینا عقایدی که ما داریم، یعنی همین عقایدی که الان مسیحیت داره، همینا رو قرآن هم داره. اینا همین الان هم این کارو میکنن، همین الان هم اینا در کانال ها و به اصطلاح تلویزیون ها، رادیوهای عرب زبانشون، گاهی من عادتا گوش نمیدم به این چیزا، اتفاقی برخورد میکنیم، یعنی باز بعضی جاها اونجایی که عرب زبانن، انگلیسی و علم دارم زبانهای دیگه نه، توی عربی اینا رو میگن چون میدونن مخاطبانشون مسلمونن، خیلی عرب زبان ها نوعا مسلمونن، این حرفا رو میزنن که نه اینا همه حقاید ما رو قرآن داره میگه. گفتن آیه محکم و متشابه ناظر به این کاره که کسی بیاد آیات قرآن رو بر خلاف ظاهر حمل کنه، تأویل به معنای خلاف ظاهر، کسی بیاد جستجو کند فتنه را، این که بخواد انحراف ایجاد کنه در تفکر مردم با حذف قرائن، با حذف شواهد بخواد یه معنایی از آیه بگیره. خب این معنا مورد انکار قرآنه، ما قبول داریم این معنا غلطه، این تفسیر به رأی دیروزم اشاره کردم این مورد انکار قبول ما هم که قبول داریم، ما میگیم ظواهر قرآن حجت، ظاهر که میگیم یعنی برای فهم اون ظاهر باید همه قرائنی رو که در قرآن هست در نظر بگیریم، با همه قرائن وقتی یه ظهوری قرآن داشت ما میگیم حجته، ولی حمله بر خلاف ظاهر، این که ما بخوایم یه تیکش رو بگیریم یه تیکش رو نادیده بگیریم تا یه معنایی رو که مورد نظر ما هست از توش در بیاریم، این مقصود نیست، ما اینو قبول نداریم، این گمراهیست. حالا بین الهلالین بگم، یه کسی راجع به امام رضوان الله علیه یه چیزی نوشته بود، یه کسی میشناسید شما، بعد یکی از دوستان میگفت، میگم من فکر کردم که این، میگم من رفتم نگاه کردم اون عبارت امام رو که امام خمینی رضوان الله علیه که ایشون نقل کرده، میگم بعد دیدم عبارت امام در ادامش امام توضیح داده مقصودش چیه، با این معنایی که این آقا گفته نیست، اصلا خلاف اینو داره بیان میکنه. ایشون میگم من فکر کردم این آقا اشتباه کرده، مثلا عبارت امام رو یه تیکشو جایی دیده بقیهشو ندیده بوده. و من رفتم به ایشون گفتم آقا جان این مطلبی که شما به امام نسبت دادی اشتباهه، امام اینجوری نگفته که، ادامش توضیح داده. گفت ایشون با خونسردی گفت میدونم. گفتم پس چرا شما گفتی که این تیکشو نقل کردی و اینجوری استفاده کردی؟ گفت آخه این تیکش مورد نظر من بود، به درد من میخورد. این کار حتی در کلام امام، کلام غیر معصوم، ما کلام یه نفر یه تیکشو برداریم که یه معنایی میده، بگیم آقا مثلا طرف گفت لا اله، ببین آه این آقا ملحده، میگه هیچ خدایی نیست، آه الا الله هم گفته دیگه، میخوام نه ما دیگه با الا اللهش کار نداریم، این چه به درد ما میخوردیم بود، میخواستیم اینو متهم کنیم به الحاد، همین تیکش برای ما کافی بود. خب این ما اینجا قبول نداریم، ما قرآن رفت نداریم، کلا مورد این کار. جواب سومی که دادن اینه، گفتن اصلا متشابه برخلاف ادعای شما، شما گفتید متشابه یعنی ظاهر و مجمل، نخیر آقا متشابه اصلا شامل ظاهر نمیشه، متشابه فقط به این میگن که مجمل باشه. شما یه مغالطه ای کردید، گفتید ببینید متشابه اونه که چند تا احتمال درش باشه، ظاهرم احتمال خلاف درش هست پس متشابهه. میگیم نه، درسته در موارد ظهور احتمال خلاف هست، ولی این احتمال خلاف انقدر ضعیفه که مورد اعتنا واقع نمیشه، ظهور یعنی این، بنابراین متشابه نیست اصلا ظاهر. ظاهر اینطوری نیست که تمام احتمالات با هم مساوی باشن، همه احتمالات متنابه باشن، نه، احتمال خلاف ظاهر یه احتمال ضعیفی است که مورد اعتنای عقلایی قرار نمیگیره، این اصلا متشابه نیست که. آیه سعد در توضیح این جواب یک نکته ای رو فرموده، دقت کنید این رو، ایشون می فرمان تشابه گاهی مفهومیست گاهی مصداقی. اینجا در عبارت جزوه، حالا این نسخه ای که من دیدم، شاید الان در نسخه های دیگه بعد اصلاح کرده باشید، یه دونه کلمه گاهی افتاده، عبارت خراب شده. آقای سعد می‌فرمان گاهی تشابه مفهومی است، یعنی ما مفهوم یه چیز رو نمی‌دونیم. من مثال زدم، گفتم یه وقتی بنا مفهومش برای ما روشن نیست. این بنا که میگن تو چیه؟ به چی میگن بنا؟ نمیدونیم. که مثلا به هر صدای خوشی میگن بنا، مثلا بلبل هم میخونه قشنگ بخونه، این بناه. حالا بعضی ها که دیگه هر دلنگ و دلونگی رو میگن این بنا، بنا شد، حرام شد. بنا به هر تق و توقی میگن بنا، مثلا یکی داره آهنگری میکنه تق تق میکوبه، این بنا گوش قراش هم هست. فقه ها هم چیزی نگفتن البته، ولی خب مثلا بعضی در تعابیری که در تفسیر بنا آمده بعضی گفتن بنا یعنی کل صوت حسن، بر صدای خوشی بناه. یا نه مثلا بنا یک کیفیت خاصی است از صدا، مثلا صدایی که حالا به تعبیر فقها ها مرجعه، یعنی پس و پیش میبرن صدا توش، همین که مثلا ما میگیم چهچهه، صدا رو میچرخونه میبره میاره، همین هر کی چهچهه زد مثلا این قناست. یا نه مثلا صوت مرجعیست که لهوی باشه. لهوی باشه یعنی چی؟ یعنی انسان رو از حالت عادی خارج کنه، یا مثلا مناسب مجالس لهو باشه. یه وقت این طوریه، ما نمیدونیم مفهوم بنا چیه. این تشابه مفهومی بهش میگیم. یه وقت از تشابه مفهومی نداریم، تشابه مصداقی داریم. یعنی مفهوم برای ما معلومه. مثلا فرض کنید تو فقه بحث کردیم، مثل اینکه خیلی از فقها همین کار میکنن، اکثر فقها برای غنا یک مفهومی رو بالاخره بهش منتهی میشن. مثلا فرض کنید ما منتهی شدیم به اون چه که امام رضوان الله علیه و عده‌ای قائلن که غنا عبارت است از اون صوتی که انسان را از حالت عادی خارج میکنه و مناسب مجالس لهو و لعب، صوت مرجعی است که انسان رو خارج میکنه از حالت عادی و مناسب مجالس لهو و لعب. ما تعریف غنا، مفهوم غنا برامون معلومه. در این حال که مفهوم برای ما روشنه، باز ممکنه ما به لحاظ مصداق گرفتار ابهام بشیم، چون همیشه در برخورد با مصادیق ما با سه دسته مصداق مواجهیم نسبت به هر مفهومی. این جمله را از میرزای قمی نقل میکنن، ما هم خیلی نقل کردیم ولی خودم پیداش نکردم. اگه کسی پیداش کرد به من آدرسشو بده، چه اونایی که بیدارن چه اونایی که خوابن. و اون اینه، مرحوم میرزا میفرماد واضح ترین مفاهیم مثل مفهوم آب سه تا مصداق داره. یه مصداقی که روشنه که این آب، شکی در آب بودنش نداریم. یه مواردی که روشنه که این آب نیست، هیچ شکی در آب نبودنش نداریم. و یه مواردی که مبهمه. بعد مثال میزنیم ما، میگیم ببینید یه لیوان آب خالص مثل این، الان بگیم آقا این چیه؟ هیچ بنی بشری شک نداره که این آبه. حالا برداریم توی یه مقداری خاک بریزیم، یه کمی خاک بریزیم، باز میگن آبه، خاک آلوده ولی آبه. این خاکو خیلی زیاد کنیم، پرش از خاک، میگن این گل شد دیگه، آب نیست. بین اون گل که یقیناً آب نیست و بین این آب زلال که یقینا آبه، مراتبی وجود داره که شک میکنیم واقعا این آب یا آب نیست. مثل اینکه میگن سر درس مرحوم آقای بروجردی یک کسی برداشته بود یه لیوان از آب رودخونه قم، اون موقع قم رودخونه داشته که گاهی هم آبش میامده بالا که نقل میکنن در مدرسه فیضیه، گاهی آب تا یک متر یک از حجره ها رو میگرفت. حجره ها ارتفاع داره دیگه، دیدید که تو فیضیه از کف زمین میگن تا یک متر حجره ها رو آب میگرفت. اون زمان قم آب داشته. بالاخره یکی هم میاد یه لیوان از این آب رودخونه قم برمیداره میاره سر درس آقای بروجردی، میگه آقا این آبه؟ خب آبش خیلی گلالود بوده، موقع تلاطم آب خیلی گلالود میشه. یه زمانهایی هم در قم چند سال پیش هم گاهی آب خیلی بالا میامد، این پلهایی که در مسیر رودخونه هست، رودخونه ای که الان شده دیگه خیابون در اثر اینکه این چند ساله دیگه آبی پیدا نمیشه، تا اون لب این پلها آب میزد، گاهی میزد توی خیابون، یعنی اینقدر ارتفاع آب میشد. بعد اون موقع گلالود بود. این برمی داره این لیوان آبو میاره پیش آقای بروجردی، میگه آقا این آبه؟ مرحوم آقای بروجردی میدونه این چیه، میفرماد تو میخوای بگی تمام قم نجسه؟ اون دنبال این بوده که بگه آقا این آب نیست، پس آب مضافه. آب مضاف هم یه تیکش که نجس شد همش نجسه، پس یه جایی توی این رودخونه یه سگ مرده، یه موش مرده، یه گربه مرده افتاده، تمام جاهایی که این آب رسیده نجسه. که آقای بروجردی یه تو بخواهی بگه همه قم نجسه. حالا آب به تعبیر مرحوم میرزای قمی، عرض کردم من پیدا نکردم، شما پیدا کنید، سالهاست این جمله رو گفتم پیدا نکردم هنوز. آب که یک مفهوم خیلی روشنی است، مصداقهای مبهم و متشابه پیدا میکنه. آیه سعد میفرمان در این آیات مقصود از تشابه، تشابه مفهومی نیست اصلا، مقصود از تشابه، تشابه مصداقی است. یعنی اینا تمسک میکردن به مصادیقی که معلوم نبود مصداقی یا نه، مفهوم روشن بود، مشکل مفهومی نداشتن. مثلا فرض کنید در آیه وسع کرسیه السماوات والارض، ما میدونیم مفهوم کرسی چیه، ولی نمیدونیم مصداق کرسی خدا که آسمان و زمین رو در بر گرفته چیه. مصداقش یه چارپایه است مثلا، یه تختی است مثلا، چیه این؟ مصداقش رو نمیتونیم تشخیص بدیم. آیه سعد خیلی روی این نکته تأکید داره، برای اینکه اینو اثبات کنه دوتا شاهد هم ذکر میکنه. ایشون میفرماد در قرآن فرموده فیتبعون ما تشابه من، یتبعون پیروی میکنن. ایشون میگه اگه مفهومش معلوم نبود از چی پیروی میکردن؟ پس معلومه که مفهومش معلوم بوده. این یه شاهد. شاهد دیگه ایشون میگه ابتغاء تعویله، شون میگه این تعویل که اینا میگن قرآن فرمود یعنی خلاف ظاهر، یعنی اینا یه ظهوری داشت، یه چیزی بود که مفهومش روشن بود، ولی اینا میخواستن به خلافش حمل کنن. این فرمایشیست که آقای سعد در مورد این جواب به عنوان مؤید این جواب ذکر میکنه که اصلا متشابه مفهومی در این آیه مورد نظر نیست و اون چه که در این آیه مورد نظر است متشابه مصداقی است. این نکته است که حالا شما جزوه رو انشاءالله مطالعه میفرمایید، فرمایش علامه طباطبایی رو میبینید، من اونجا غیر از فرمایش علامه فرمایش عرفا و فیلسوفانی که تحت تأثیر عرفا هستند هم اشاره کردم. حالا ببینیم اینا سه جور تلقی است از این آیه و حالا به تعبیر دیگری سه جور تلقی است از الفاظی که در قرآن به کار رفته که حالا فردا انشاءالله تکمیلش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.